در فرد من عمود آهنینی، والله این قطعت و مکنینی.
در فرد من عمود آهنینی، والله این قطعت و مکنینی. والله این قطعت و مکنینی.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
غریب در دنیا،
غریب در دنیا،
و سرگشته در خیش گم شده بودم،
و سرگشته در خیش گم شده بودم.
تا نامت نور شد و زمزمه اش مسیر رسیدن.
حسین،
حسین.
هر طرف می نگرم زمزه و شمشیر است. آهین حسین من که بوتن
سلام بر باب الله الواسعه حسین، سلام بر وجه الله حسین، سلام بر عین الله حسین، سلام بر حسین که جانش کریم است، سلام بر حسین.
سلام علیک یا صار الله و ابن والوتر المبشور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك.
خوشا به احوالی که در هر جا و در هر حالی به دنبال مراد میگرده، به دنبال یه نشونه و یک اسم، و خوشا به حال سلام کننده از راه دو. سلام بر شما، ارادتمندتون امیر حسین مدرسم و امروز هم مباحث مربوط به عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو در این برنامه پی میگیریم و تقدیم حضورتون میکنیم.
عباس آرزو داشت آنقدر قوی شود تا بتواند وارث ذوالفقار علی شد. دو تنهای علی را با همه وجود لمس کرد. میخواست به جایی برسد که وقتی در کنار علی میستند علی بگوید نیاز به لشکر ندارم، عباس برای من به اندازه یک لشکر است. آن ایام ما بچه سال بودیم، زیاد به حساب نمی آمدیم. عباس از این موضوع خیلی ناراحت بود. بالاخره هم طاقت نیاورد. یک روز جلوی پدرم مالک ایستاد و جفت پاها را کرد در یک کفش که مالک باید امروز مرا هم با خودت به میدان ببری. پدرم خندید. عباس عصبانی تر شد و مثل شیر قرید که مالک خیال میکنی از تو کمترم؟ حاضرم با تو مسابقه بدهم، اگر بردم مرا با خودت ببر. پدرم باز خندید. عباس فریاد زد مالک من شوخی نمی کنم که تو هی می خندی. پدرم خندهش را جمع کرد و جواب داد عباس جون می دانم که تو خیلی خوب می جنگی، اما تو قمر بنی هاشمی، باید بمانی و بر شبهای تاریک سفین بتابی تا مهتابی شود. عباس وقتی این تعبیر را شنید خاموش ماند. نقل هست که عباس وقتی به القمه رسید سختش نبود اما آب نخورد.
این آب ها که ریخت فدای سرت که ریخت، اصلا فدای ام بنین مادرت که ریخت. گفته خدا دو بال برایت بیاورند در آسمان القمه، بال و پرت که ریخت. اثبات شد به من که تو سقای عالمی، بر خاک قطر قطره چشم ترت که تفلان از این که مشک به دست تو داده اند شرمنده اند، بازوی آب آورد که ریخت. گفتم خدا به خیر کند قامت تو را، این قوم قیز کرده به روی سرت که ریخت.
در اومدن گفتن عباس، گفتن عباس امروز همه داروخونه ها بسته است، روز تاسوعاست، همه داروخونه ها بسته است، فقط داروخونه تو بازه. یا ابوالفضل
زلم باز دانوب گرنه جگان گزلرمه، gözlerim boz dolup görünecek gözlerime, her bakış hoş değil Hüseyin de sacan gözlerime. Ya ebelfaz, ya ebelfaz, یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. ایا بابا الحوائج، ایا بابا الحوائج.
بر طبق رسم هیئت ها و روزه ها باز هم شب نهم که شب تاسوعا میشه و روز تاسوعا روز نهم محرم اختصاص داره به یک نام مبارک و عزیز که خیلی از ماها واقعا در عمق جانمون دلبسته این نام و این شخصیت هستیم. اختصاص داره به نام مبارک قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، فرزند برومند حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و برادر وفادار و رشید حضرت سید الشهدا علیه السلام، علمدار و سقای کربلا. خب خیلی از ماها با شنیدن نام حضرت ابوالفضل علیه السلام دلمون میلرزه، تعارف که نداریم و واقعا اگر هم بروز ندیم در دلمون یه اتفاقاتی میفته، یه توجهی، یه توسلی و یک روزنه نوری گشوده میشه. خب شب تاسوعا و روز تاسوعا به نام مبارک ایشونه. همه ما این رو شنیدیم که حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام چهره بسیار زیبایی داشتند و به خاطر همینه که لقب قمر به ایشون دادند، ماه. قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم. و گذشته از ویژگی های ظاهری ایشون که شجاع بودند، زیبارو بودند، همه اینها به کنار و ماجرای وفاداری ایشون و خلق و خوی ایشون، به این نکته اشاره بکنم که ایشون خیلی کریم بودند. ببینید ما لغت کریم رو در ظاهر میگیم به معنای کسی که بخشنده است، اما کریم یک واژه عربیه و معنای دقیق واژه کریم اینه که خدمتون عرض میکنم، در فرهنگ عرب به کسی کریم میگویند و لقب کریم میدهند که پیش از آن که کسی از او درخواستی بکنه بهش میبخشه. خیلی خیلی صفت جالبیه و خیلی خیلی ویژگی برجسته‌ایه. فرهنگ عرب به چنین شخصی میگه کریم. میخواد خلاصش بکنه و این جمله و این تعریف رو نکنه، میگه شخص کریمه. یعنی قبل از اینکه کسی چیزی ازش بخواد او به طرف مقابلش میبخشه، حاجتش رو روا میکنه. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میدونیم که باب الحوائج الله و یکی از کسانی است که به ایشون لقب باب الحوائج دادن. ما چند نفر رو، چند تا از شخصیت ها رو در فرهنگ اسلامیمون به عنوان باب الحوائج میشناسیم. یکی جناب مسلم ابن عقیله، یکی حضرت علی اصغر علیه السلام، یکی عرض میکنم که حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها است، یکی به شما عرض کنم که حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام و دیگری حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما، فرزند بزرگوار امام صادق و پدر امام رضا علیه السلام، و دیگری هم حضرت جواد الائمه علیه السلام، فرزند برومند حضرت امام رضا علیه السلام. این چند شخصیت در فرهنگ شیعی ما به عنوان باب الحوائج شناخته میشند. و حالا چرا به این لقب ملقب شدند؟ این دیگه حالا داستان مفصلی داره که علاقمندان میتونن در خصوصش مطالعه بکنند. مجال برنامه ما خیلی وسیع نیست که بخوایم بشکافیم که چرا این اتفاق افتاده و چرا این لقب به این بزرگواران به طور خاص داده شده. به هر حال در خصوص حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هم تا دلتون بخواد ما در قالب‌های مختلف شعری شعر داریم. غزل، قصیده، رباعی، دو بیتی، نمیدونم ترکیب بند، ترجیع بند و قالب‌های مختلف غزل و همچنین نوحه‌های بیشماری در فرهنگ عزاداری محرم با موضوع حضرت ابوالفضل علیه السلام و وجوه شخصیتی ایشون، وجوه متعدد شخصیتی ایشون وجود داره، خیلی خیلی زیاده. حالا به عنوان نمونه قطعه‌ای رو تقدیم حضور شما میکنیم که شعرش از استاد علی انسانی است، خداوند تندرستشون بداره و طول عمر بهشون بده، و ملودیش یا لحنش یا سبکش هم ساخته خود استاد علی انسانی است، بزرگ مرد عرصه ستایشگری اهل بیت و یکی از بزرگان این عرصه در روزگار حاضر.
در کرب و بلا از شام بلا بوی گل آید، با شور و نوا افسرد صدای بلبل آید، باد سبا بر دوت و با زهرای اطهر، با ما بیا در کربلا غم دیده مادر، خم آمد جوش در جوش و خروش مستان کجایی، شد چل دگر با خون جگر خم برگشایی، ببرید سر ماه از سفر آمد بیایید، شد اربعین بر شاهدین نوه سرایی.
ما هفتن بودیم، من زهیر ابن قین بجلی و من ضحاک ابن عبدالله مشرفی و من حر ابن یزید ریاهی و من عمرو بن قرز انصاری و من عبید الله بن حر جعفی و من شبس بن ربعی و من و چنین بود که روایت در این میدان روان شد. کربلا کارگاه خادم شناسی است و من خصیبی سر و پا که به سیل عشاق کربلا افتادم، مگر اینکه با آنها به دل دریا برسم. خدایا نیک میدانم یکسان ندانستی کسانی که میدانند و کسانی را که نمیدانند، و همانا علم بدون عمل را چه فایده است. دیوانه کنی هر دو جهانم بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. از نزدیکان زهیر بود. می گفت زهیر عثمانی مذهب بود و در راه بازگشت از مکه نمی خواست با حسین علیه السلام در یک منزل فرود آید، چرا که همراهی و سیر با حضرت را دوست نداشت. هر کجا که حسین علیه السلام حرکت می کرد زهیر می ایستاد و هر کجا امام توقف می کرد زهیر به راه می افتاد. تا روزی در منزلگاه زرود امام او را خواند. به توصیه همسرش به دیدار حضرت رفت. پس از ملاقات شادمان نزد خانواده و دوستانش بازگشت و فرمان داد تا خیمه و بار و بنه او را به کنار خیمه امام حسین علیه السلام منتقل کنند. دیوانه کنی هر دو جهانم بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. چندی طول نکشید که مهاجر شد به سوی حسین علیه السلام و همه چیز و همه کس را رها کرد. زهیر یافت مخدوم و گم شده خود را. شب عاشورا این زهیر بود که پس از سخنان امام برخاست و رو به حسین علیه السلام گفت: به خدا سوگند دوست دارم کشته شوم، باز زنده گردم، سپس کشته شوم تا هزار مرتبه، تا خداوند تو و اهل بیتت را از کشته شدن در امان دارد. با هور به میدان رفت و بعد از او به شهادت رسید.
در این برنامه بخشی از گفتگوی بنده با برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای سید محمد سادات اخوی تقدیم حضور شما میشه که همونطور که پیشتر هم عرض کردم در استودیوی دیگری ضبط شده خیلی مفصل و پاره‌هایی از اون رو در برنامه‌های این روزها تقدیم حضور شما میکنیم و باز هم در خصوص آداب حضور در مجالس روزه گفتگو کردیم و ایشون بیاناتی داشتند که هممون استفاده خواهیم کرد.
حالا برو بخون. مرشد حسین زد سر زانو گفت یه دقیقه صبر کن، تو بعد 5 سال گفتی من میخوام بخونم. من 20 سال با استادم میرفتم و اجازه خوندن نمیدادم. حالا برو بخون. یعنی ایشون هم پیشرفت زمان تو ذهنش بود که جوانای امروز فرق دارن، من یه ذره زودتر اجابت کنم خواستش رو. دومی که یادآوری کنن که ببین یه، یعنی برای ماها یادآوری که دوره‌ای در مدداهیمون بوده که آدم‌ها 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال فقط شعر حفظ می‌کردن، حدیث حفظ می‌کردن تا برسه به مرحله اجازه استاد که تازه تو مجلس مدداها بخونن.
همینه دیگه. ببینید جالب اینجاست، حالا قبل از اینکه عرضمو بگم به این نکته اشاره بکنم، قدیم‌ترها خیلی آدم‌ها حوصله‌شون بیشتر بود، برای هر چیزی وقت میذاشتن، برای هر چیزی انرژی صرف میکردن، برای هر چیزی میرفتن تا به یقین نمیرسیدند اون کار رو انجام نمیدادند.
کارها رو هم ارزشمند میدونستن.
آفرین، کارها رو هم ارزشمند میدونستن و چون ارزش داشت براش وقت میذاشتن. ولی امروز اینجوری نیست. میخوام اینو عرض بکنم که آقا بچه که میخواد سواد یاد بگیره با سواد بشه، بعد کلاس اول ابتدایی شروع بکنه با الفبا آشنا بشه، تازه الفبا هم وقتی بلد نیست اول یه سری عکس بهش نشون میدن، بعد میرن سراغ الفبا، بعد میره کلاس دوم سوم همینجوری میره بالا تا بالاخره بره دانشگاه متخصصی بشه، مهندس بشه یا معمار بشه یا هر چی، خلبان بشه اصلا. ولی نمیدونم چرا در حوزه‌هایی مثل همین ماجرای ستایشگری اهل بیت علیهم السلام، یا در حوزه های هنر مثلا، در حوزه شعر، در حوزه نوازندگی، طرف میاد میگه آقا چقدر طول میکشه من مثلا این ساز رو یاد بگیرم، و حالا همین ماجرای ستایشگری اهل بیت و اینها. از اینها که بگذریم، بیایم به سراغ این که خیلی خوب آقا عزاداری خب سال هاست بلکه قرن هاست به راهه، و بله من میدونم که مثلا بله شب اول محرم یا روز اول محرم مشکی تنم میکنم، نمیدونم باید برم روزه، حالا باید نه دلم میخواد برم روزه، انتخابم میکنم کجا برم، ولی این که خود من در اون مجلس چگونه برم، آیا آدابی داره یا نه همینجوری سلام بزنم پایین برم، در هر دو صورتش شرکت در عزای سید الشهدا علیه السلامه.
معنی
ولی من اینجوری به نظرم میرسه که اگه یه چیزایی رو بدونم حواسم جمع‌تر میشه و متمرکزتر میشم. چیه اون در این مورد بگی؟
آره قطعاً همینطوریه. ببین امیر جان، مثلا ما یه خلبان رو نگاه میکنیم میخواد سوار هواپیمای مسافر بری بشه، یه دست لباس مشخص داره، یونیفرم بهش میگن.
بله.
خود ما تو اجرا بارها شده بود که با یه دست لباس میرفتیم، یه دست لباس هم با خودمون میبردیم، گفتیم اگه مثلا از آستین این لباس تصویر بردارمون کارگردانمون ایراد گرفت، یا از خطای پیراهنمون که آقا مثلا به قول ما ساچوره میکنه فضل، اینا رو بالاخره اونجا سریع عوض بکنیم. این آداب ظاهری و مقدماتی اون کار بوده. تو آداب ظاهری قدیمی ها میگفتن که آقا مثلا وارد مجلس میشی وضو بگیر.
درست.
خب الان تحقیقات علمی به خصوص به لحاظ الکتریسیته بدن و خیلی جریان خون چه میگن آقا وقتی شما وضو میگیری یه آرامش مقدماتی اصلا بدنت میگیره.
بله.
خدا رحمت کنه، من خیلی تو برنامه صدا و سیما هر جایی که اسم رفقا، مداها، پیشکسوتا، هر کی اصلا میاد همونجا اسمشو میگم، حتی اسم رفقا. بعضی میگن چرا این کارو میکنی؟ بعضی میگن چرا خودتو خرجی یکی میکنی؟ نه اصلا مهم نیست. وقتی میاد بیاد آدم یعنی این که قراره که گفته بشه و حتما روح اون آدم چشمی به اون جلسه، اون دیدار و اون اتفاق داره. مجید حاجی باشی پژوهش جدی کرده بود درباره این موضوع، تهیه کننده بود و با مرحوم علی حاتمی در هزار دستان کار کرده بود، میگم که شنوندگان ارجمند ما بدونن. یه دفتر خیلی شیکی داشت، بعد روزای پنجشنبه آبگوش درست میکرد، ماهی یه بار زیارت عاشورا را مینداخت اونجا. به تیپش هم اصلا نمیخورد این کارا و میگفت من یه سال شروع کردم، میگفت 10 سال با امام حسین قهر بودم، تازه شروع کردم دوباره آشتی کنم. بعد گفتم از کجا انگیزش پیش اومد؟ گفتم اتفاقی که برای پدرم رخ داد که ایشون روزای عاشورا نذری میداد، من اونو ترک کردم بعد از ایشون و چوبش هم حرف خودش میگه چوبش هم خوردم و حالا میخوام این آب گوشته اونو شروع کنم، با زیارت عاشورا هم دل بابامو شاد کنم. که همین اتفاق هم افتاد و ایشون خواب دیده بود، من پدرش گفته بود که خیلی دیر شروع کردی، که ما نمیدونستیم دیر معنیش چیه، که بعد همون انتهای سالیشون فوت کرد.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که این آداب ظاهریشه که طرف وقتی وارد میشه بالاخره یه پوشش مناسب داشته باشه. الان این اتفاقی که میگیم پوشش مناسب، طبیعیه که ما لباسی که در یه مهمونی عروسی تنمون میکنیم این لباس رو مثلا در عزا نمیپوشیم.
طبیعتا
وقتی یه لباس رو میگیم در واقع خودمونی، این لباس خودمونی در یه مهمونی رسمی تنمون نمیکنیم. هیئت هم وقتی میخوایم بریم اینو باید مراعات بکنیم که قدیبه من گفتم دارم میرم به محضر امام زمان. امام زمانم. به همین دلیل همه جور لباسی تنشو نمی کردن، همه جور مدلی در جلسه نمی نشستن. طرف وقتی میخواست پاشو دراز بکنه، پیرمرد بود، جوونی بود که پاش آسیب دیده بود، هرچی 10 بار 15 بار از بقیه عذرخواهی میکرد، همیشه یه بارم پیرمرد در دلشون، اونا چون آگاه تر بودن به زمان و تجربه و اینها، در دلشون یه پچ و زمزمه داشتن. گفتم آقا چی میگی؟ میگو از امام زمان عذرخواهی کردم، پاشو دراز کردم. ببین الزامی نیست که اون لحظه امام زمان اونجا تشریف داشتن، ولی این باور کرده بود حضور رو که آقا ما یه امام زمان داریم نه امام مکان، که همه جای عالم اگر ایشون هر جا باشه میتونه از اونجا منو ببینه. وقتی من در مجلس جدش اومدم، خاطر یه موقعی آدمای ساده تر میگفتن که آقا من بیام مجلس ختم پدر شما، ترحیم مادر شما، میشه شما نباشید دم در؟ اینقدر باور داشتن.
نکته که شاید از بچگی منو شیفته این مجلس میکنه دوتا نکته است. یکی اینکه آدم های هیئت ما سر کار کردن بیشتر شاید بعضی اوقات بحث میکنن. یعنی مثلا یکی از خانم ها کارشون شستن استکانا بوده و زودتر تموم شده و میان میخوان جارو رو از دست من بگیرن. یعنی خستگی در کار نیست، همه دنبال کار اضافه. دومین نکته اینه که درست مجلس ما یه بانی داره که هزینه ها رو تأمین میکنه و حواسش به ساعت برگزاری و نیازهای مجلس هست، ولی واقعیتش اینه که وقتی نگاه میکنی میبینی کسی تقسیم کار نمیکنه. یعنی هر کسی به توانش داوطلبانه یه کار رو به عهده میگیره و انجام میده، هیچکی اجباری بالای سرش نیست. کارا انگار خود به خود جلو میره، انگار ما تو سیستمی داریم کار میکنیم که کارمندان مشتاق داره و برای شرایط کاری و یا چیزای دیگه مهم نیست. امیدوارم نظم مجلس امام حسین توی همه کارا و زندگی ما وجود داشته باشه. البته این نکته رو بگم که هیئت ما امسال مراسمی نداشت و هزینه رو صرف تهیه جزیه یه دختر خانم کرد. انشالله سال دیگه سعادت داشته باشیم دوباره کنار هم جمع بشیم تو این دستگاه خدمت کنیم، هر چند که کوچیک باشه، مثل پخش کردن قند بعد چای.
هر بلبلی دل خون شده، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین.
هر جا دلت گرفت بگو جان، بگو یا حسین، توکلت به خدا بشه دلش، نه تو که تنها نیستی، نه تو که بیکس نیستی. ما را تو دنیا به این بزرگی یکی رو نداشتیم یه دارو برامون جور کنه، یکی رو نداشتیم یه دکتر برامون ردیف کنه، ولی هم تنها نیستی که همینقدر غم بخواد به سینه بشینه، دورت بگردم، توکلت به خدا باشه، دعا بکن، توسل بکن، شبا خرج خیره همون پیش میاد. امید شیطان است اصلا، فکر این چیزا رو اینجوری مخیلت نکن، جون اینجوری به طرف فکر زبونت نیاد. توسل کن، توکل کن، دعا بکن. من بیابرورم، دعا میکنم شبا خدا بکن سلام که بیده بشه.
زهرا همه گلگون شده، زهرا شده، هر بلبلی دل خون شده، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین.
ای ز صحبای حسینی سرمست، دست گیر همه عالم بی‌دست، ما همه دست به دامان توییم، میزبانی تو و مهمان توییم. درود خداوند و درود انبیا و پاکان و نیکان بر ابوالفضل العباس علیه السلام، برادر رشید و علمدار بزرگوار و سقای کاروان حسینی. از درگاه خداوند خواستاریم که به برکت نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام و روحی فداه، حاجاتمون رو برآورده به خیر بکنه و عاقبتمون رو ختم به خیر بکنه و این کشور و مردمش رو از گزند و آفات و بلاهای آخر الزمان محفوظ بداره. ما نمیتونیم از شما نور